بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز سه‌شنبه است، ششم آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 27 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی همراه شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و سراسر جهان هستیم. نخست نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. استقرار صدها تفنگدار دریایی آمریکا در نزدیکی قندهار، نبرد در افغانستان را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. این در حالی است که هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان در شهر بن آلمان نشست بزرگ گروه‌ها و شخصیت‌های افغان برای بحث درباره آینده سیاسی این کشور تشکیل شده است. گزارشگران رادیو آزادی از محل همایش بن تازه‌ترین خبرها را به آگاهی خواهند رساند. گزارش‌های مختلف دیگری هم درباره رخدادهای بین‌المللی داریم. از جمله گفتگویی با سخنگوی پارلمان اروپا که میگوید اتحادیه اروپایی گسترش همکاری با ایران را مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است. اما در ایران شمار دیگری از فعالان ملی مذهبی به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. گفتگویی داریم با فاطمه گوارایی، یکی از این احضار شدگان. تغییر استاندار آذربایجان شرقی موضوع یکی دیگر از گزارش‌های برنامه امروز است. اما گزارش و گفتگوی جالبی هم داریم درباره تعطیل شدن دفتر پتروپارس در انگلستان، شرکتی نفتی که در ماه‌های اخیر بحث و سر و صدای فراوان در پیرامون آن برپا شده. و دیدگاه‌های مختلفی را درباره بسیج و جایگاه آن در جامعه کنونی ایران خواهیم شنید. دیدگاه‌هایی از 2 عضو پیشین بسیج و 1 تحلیلگر. مطالب شنیدنی برنامه امروز فراوان است. امیدوارم فرصتی دست بدهد تا در طول برنامه درباره این مطالب باز هم با شما صحبت کنم. اما در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با مینا بهارمست.
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره آینده سیاسی افغانستان امروز در شهر بن آلمان آغاز شد. فرماندهان ائتلاف شمال در افغانستان میگویند قلعه جنگی را در نزدیکی مزار شریف از کنترل اسرای شورشی وفادار به اسامه بن لادن و طالبان خارج کردند. دو مرد مسلح فلسطینی که به روی مسافرانی در صف اتوبوسی در شمال اسرائیل آتش گشودند توسط ماموران پلیس اسرائیل کشته شدند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با حضور اعضای طالبان در دولت آینده افغانستان مخالفت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران با حضور نیروهای پاسدار صلح زیر نظارت سازمان ملل در افغانستان مخالف است. به گفته فرماندهی انتظامی استان گلستان 5000 نفر وظیفه محافظت از صندوق‌های رأی را در این استان در انتخابات میاندوره‌ای مجلس به عهده دارند. یک فیلمبردار تلویزیون سوئد در شمال افغانستان کشته شد. دفتر دادستانی بلژیک اعلام کرد 2 نفر دیگر را که زن دست داشتند در ترور احمد شاه مسعود با آنها می‌رود بازداشت کردند. یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان میگوید وزیر کشور دولت برهان الدین ربانی با آنها اجازه نداده است راهنمایی کنند. سفارت تاجیکستان در کابل گشوده می شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید تلاش میکند روسیه را متقاعد کند که از پیشنهادات این کشور برای تغییر نحوه تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه عراق حمایت کند.
خلاصه خبرها را از رادیو آزادی میشنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را چون روزهای گذشته از افغانستان آغاز می‌کنیم. نخست به گزارش سیاوش اردلان درباره تازه‌ترین تحولات در این منطقه گوش می‌کنیم.
با گذشت هر روز نیروهای طالبان کنترل باقی مانده مناطقی را که در دست داشتند از دست می‌دهند. از جمله شهر اسپین بولدک در نزدیکی شهر قندهار که همچنان در کنترل طالبان است. هنوز روشن نیست آیا طالبان از شهر اسپین بولدک داوطلبانه عقب نشینی کردند یا طی نبرد با جنگجویان قبایل پشتون. اما خبرگزاری افغان از بروز هرج و مرج در اسپین بولدک گزارش داده است. بنا به این گزارش با ورود قبایل اکزایی و نورزایی به اسپین بولدک، هزاران نفر از مردم قبایل آن ناحیه به غارت اموال و کالاهای سازمانهای امدادگر بین‌المللی پرداختند. شهر اسپین بولدک که در نزدیکی مرز پاکستان، شهر کویته در مرز پاکستان قرار دارد، گذرگاه قاچاقچی‌ها و مافیای افغان است. با سقوط اسپین بولدک، ارتباط این شهر با قندهار که هنوز پایگاه اصلی طالبان است، قطع گردیده. اما با فرود و استقرار صدها تفنگدار آمریکایی در همین منطقه که امروز نیز بر شمارشان افزوده شد، طالبان بیش از پیش برای حفظ قندهار در تنگنا قرار گرفته. خبرگزاری‌ها به نقل از ساکنین قندهار گزارش می‌دهند که روحیه طالبان در این شهر ضعیف به نظر می‌رسد و از میزان گشت‌زنی آنها در خیابان‌ها کاسته شده. هرچند مولا عبدالله یکی از سخنگوهای طالبان ضمن آنکه وعده داد تا پای جان از قندهار دفاع کند، خبر داد که مولا عمر رهبر طالبان همچنان در قندهار به سر می‌برد و فرماندهی سربازان را در آنجا بر عهده دارد. با این حال کانال ارتباطی مقامات طالبان در قندهار با طرفدارانشان در شمال افغانستان کاملا قطع شده. طرفدارانی که در قالب سربازان افغانی و جنگجویان غیر افغانی سازمان القاعده دو روز پیش کنترل شهر قندوز را از دست دادند. اینک در قندوز مغازه‌ها بار دیگر گشوده شده و آرامش برقرار شده، هرچند زنان هنوز از خانه بیرون نیامدند و قلع و قمع سربازان پنهان شده طالبان توسط نیروهای جبهه متحد همچنان ادامه دارد. کمی آن سوتر در مزار شریف نیز نیروهای جبهه متحد میگویند شورش زندانیان طالب را کاملا سرکوب کردند و آنهایی را که مقاومت میکرده کشتند. سرکوب شورش زندانیان طالب در قندهار، ببخشید، در مزار شریف به تایید منابع مستقل نرسیده است، زیرا جبهه متحد به خبرنگاران خارجی اجازه تهیه گزارش از آنجا را نمی‌دهد. اما آمریکا تایید کرده است 5 تن از نیروهای ویژه آنها از جمله یک مأمور CIA در جریان سرکوب شورش زندان مزار شریف به شدت زخمی شدند. شورش 3 روز پیش زمانی آغاز شد که صدها تن از جنگجویان غیر افغانی طالب که به درستی خلع سلاح نشده بودند، سلاح‌هایشان را به طرف اسیرکنندگان خود نشانه رفتند. 5 آمریکایی مجروح در این عملیات توسط بمب‌های هوشمندی که جنگنده‌های آمریکا بر روی جنگجویان شورشی فرو ریخت، زخمی شدند. اما در حالی که جبهه متحد کنترل خود را بر شهرهای شمالی افغانستان تثبیت می‌کند، در شهرهای جنوبی این کار چالشی بزرگتر است، از جمله در شهر جلال‌آباد که فرماندهان پشتو پس از خروج طالبان بالاخره در صدد برآمدند جنگجویان این شهر را به تدریج خلع سلاح کنند. اینک صحنه اصلی جنگ در بلندی‌های قندهار خواهد بود که نیروهای پیاده نظام آمریکا برای یافتن اسامه بن لادن و نابودی طالبان در آنجا وارد عمل شدند. بلندی‌های قندهار همان جایی است که پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا سفیر طالبان وعده داد در آنجا با سربازان ایالات متحده ملاقات کند.
گزارش سیاوش اردلان را از آخرین تحولات افغانستان می‌شنیدیم. اما تحلیلگران می‌گویند هرچند تفنگداران آمریکایی، تفنگدارانی که در نزدیکی قندهار مستقر شده اند، ماموریت‌های مختلفی را انجام خواهند داد، اما هدف اصلی آنها تصرف قندهار خواهد بود. به گفته جفری دانوان، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اما تسخیر پایتخت معنوی طالبان کار چندان آسانی نیست.
تحلیلگران دفاعی آمریکایی می‌گویند نخستین بهره‌گیری از نیروهای زمینی ایالات متحده آغاز کننده مرحله‌ای تازه در جنگ در افغانستان است. جنگی که هدف کوتاه مدت آن تسخیر قندهار، آخرین محل استحکامات شبه نظامیان طالبان است. نزدیک به 500 سرباز از دو واحد تکتاز تفنگداران دریایی آمریکا روز دوشنبه در باند فرودگاهی که قندهار در تیر رس آن است، پایگاهی پیشتاز برپا کردند. این عده با هلیکوپتر از روی ناوهای آمریکایی در دریای عربی پرواز کردند و در خاک افغانستان پیاده شدند. بنا به گزارش‌های رسیده، تفنگداران دریایی آمریکا با بهره‌گیری از هلیکوپترهای تهاجمی از نوع کوبرا به روی کاروانی از تانک‌های طالبان آتش گشودند. به نظر می‌رسید که این تانک‌ها راه باند فرودگاه تازه تسخیر شده و زیر سلطه تفنگداران آمریکایی را در پیش داشتند. با آتشباری هلیکوپترهای تهاجمی یاد شده، شماری از خودروهای نظامی طالبان منهدم شد. تا دیروز حضور سربازان آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان به چند صد تن از نیروهای ویژه محدود می‌شد. اما دونالد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بیش از 1000 تفنگدار دریایی آمریکایی در نزدیکی قندهار، پایتخت روحانی جنبش طالبان، جایی که آخرین سنگر سربازان ملا محمد عمر است، مستقر شدند. دونالد رامزفلد:
Some US Marines are now on the ground in the southern portion of Afghanistan.
تفنگداران دریایی آمریکا اکنون در بخش جنوبی افغانستان حضور دارند. عده بیشتری نیز با آنها می‌پیوندند. آنها یک نیروی اشغالگر نیستند. هدف آنها تأسیس یک پایگاه عملیاتی پیشرو است تا به در فشار گذاشتن نیروهای طالبان در افغانستان یاری برساند و از رفت آمد آزادانه تروریست‌های القاعده و طالبان در افغانستان جلوگیری کند.
وزیر دفاع آمریکا افزود یکی از دلایل اصلی استقرار تفنگداران نیروی دریایی آمریکا این است که بر راه‌های اصلی ورود و خروج در قندهار شدیداً نظارت شود. در حالی که دونالد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا درباره مأموریت تفنگداران دریایی آمریکا اطلاع بیشتری به دست نداد، تحلیلگران نظامی به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند نخستین هدف این نیروها احتمالاً تسخیر سراسر ایالت قندهار در جنوب افغانستان است. ویلیام تیلر، سرهنگ پیشین ارتش آمریکا و مشاور کنونی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشنگتن، در گفتگویی با ما پیش بینی کرد که واحدهای پیاده نظام سبک با توانایی اجرای عملیات ویژه و نیز تخصص در درگیری در جنگ‌های چریکی شهری برخوردار از پشتیبانی سنگین نیروی هوایی سرانجام به تندی کار طالبان را در قندهار یکسره خواهند کرد. به گفته ویلیام تیلر در این عملیات هدف نخست ضعیف‌ترین نقطه نیروی طالبان خواهد بود. همین تحلیلگر نظامی مأموریت تفنگداران دریایی آمریکا را یافتن محل تجمع شبه نظامیان طالبان، تجمع خطرناک آنها در قندهار و پیرامون آن دانست. تجمعاتی که شبه نظامیان پشتون توانایی در هم کوبیدن آنها را ندارند.
در شهر بن آلمان از امروز سه‌شنبه گردهمایی بزرگ گروه‌ها و شخصیت‌های افغان برای بحث درباره آینده سیاسی این کشور تشکیل شده است. ارتباط تلفنی داریم با گلناز اسفندیاری، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بن. خانم اسفندیاری، با سلام، از آنچه که در کنفرانس امروز گذشته است برای ما بفرمایید.
آقای نیکتام، لحظاتی پیش آقای احمد فوزی، سخنگوی افسر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان، در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و نتایج مذاکرات امروز رو برای 1200 خبرنگار و روزنامه‌نگاری که به بن اومدن توضیح داد. امروز حاضران در دو نشست شرکت کردن که یک نشست عمومی بود و یکی دیگر پشت درهای بسته برگزار شد. سخنگوی آقای ابراهیمی مذاکرات امروز کنفرانس رو بسیار موفقیت‌آمیز عنوان کرد و گفت که در مذاکرات با سرعت و با موفقیت در حال پیشرفت هستیم. آقای فارسی گفت که 3 نکته اصلی برنامه کنفرانس، یعنی تشکیل شورای عالی موقتی افغانستان، تشکیل دولت موقت و بعد هم تشکیل لویجرگه یا مجلس بزرگ به تصویب رسیده و گفت که تمام شرکت کنندگان امروز بر وحدت ملی افغانستان و تلاش برای بازسازی این کشور تاکید کردند. آقای فوزی تحول جالب و جالب این کنفرانس امروز رو پیام حامد کرزایی از رهبران قبایل پشتون افغانستان رو از تحولات بسیار جالب امروز کنفرانس دونست. آقای سید کرزایی نتونسته بود به کنفرانس بیاد و پیام خود رو به صورت تلفنی فرستاد. نقل قول می کنم، ایشون در پیامشون گفتن ما یک ملت هستیم با یک فرهنگ، ما به اسلام معتقد هستیم و همه با هم متحد هستیم و بین ما اختلاف وجود نداره. سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل همچنین گفت که همه شرکت کنندگان بر پایان دادن به رنج و بدبختی مردم افغانستان امروز تاکید کردند در سخنانشون.
خانم اسفندیاری، این کنفرانس تا چه مدت به طول خواهد کشید؟
قبلا گفته شده بود که این کنفرانس تا زمانی که لازم باشه طول میکشه، یعنی گفته شده بود که نمایندگان، شرکت کنندگان اینجا در بن میمونن تا زمانی که به نتیجه برسن و مذاکراتشون نتیجه بده، ولی امروز آقای احمد فوزی سخنگوی اختر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفتش که احتمال میره که تا 3 تا 5 روز دیگه این کنفرانس به نتیجه برسه و یعنی فرصت رو گفتش که باید هر چه زودتر این مذاکرات به نتیجه برسه و دولت موقت افغانستان تشکیل بشه. ایشون مسئله‌ای که عنوان کردن این بود که دولت آینده افغانستان، دولت موقتی که قبلا گفته بودن ممکنه برای 2 سال باشه، گفتن که تا 3 تا 6 ماه خواهد بود و گفتن که احتمالاً تا نوروز این ادامه خواهد داشت.
خانم اسفندیاری متشکرم. اما از غایبان کنفرانس بن، کنفرانسی که برای بحث درباره سرنوشت آینده افغانستان تشکیل شده، نماینده ای از جانب گلبدین حکمتیار است. گلناز اسفندیاری شامگاه دوشنبه گفتگویی با آقای حکمتیار در تهران انجام داده است که با هم به آن گوش میکنیم.
آقای حکمتیار، پیش از هر چیز به عنوان رهبر حزب اسلامی و نخست وزیر پیشین افغانستان، میشه صریحا بفرمایید که شما خودتون مایل به شرکت در گردهمایی بن نبودید یا اینکه از شما دعوت نکردند؟
گردهمایی بن از سوی آمریکا برنامه‌ریزی شده.
آقای حکمتیار ببخشید، ولی این گردهمایی رو سازمان ملل برگزار کرده، نه آمریکا.
پوشش سازمان ملل، فقط پوشش از سازمان ملل است، ولی گروه های افغانی را امریکا انتخاب کرده. امریکا نمیخواد در این گرد همایی کسان شرکت کنند که از اعضاب مخالف عملی امریکا بر افغانستان نمایندگی میکنند.
آقای حکمتیار، بجز گروه حزب شما، حزب اسلامی افغانستان، منظورتون دیگه چه گروه هایی هست؟
تمامی گروه هایی که عملی امریکا را بر افغانستان محکوم و تقبیل کرده، از اونا دعوت نشده، فقط چند گروهی خواست امریکا به گردهمایی دعوت شد.
آقای حکمتیار، بسیاری از ناظران معتقدند که گردهمایی بن بخت بزرگی هست برای حل بحران افغانستان، اما ظاهرا شما نظر دیگری دارید.
ما معتقدیم که گردهمایی مثل بن که گروه های که حامی بیرونی داره به او دعوت شده، نمیتونه بحران افغانستان حل کنه. بحران افغانستان فقط یک راه حل داره: توقف جنگ، توقف مداخلات بیرونی در امور افغانستان، عدم حمایت نظامی از گروه های درگیر، عدم ارسال سلاح و مهمات تا افغانستان و یکی دیگر افغان ها سرنوشت خود را خود تعیین کنند. شورای ممثل مردم، نماینده مردم که اعضایش خود مردم انتخاب کرده، این تشکیل شده و این شورا به نمایندگی از مردم در رابطه با آینده افغانستان، حکومت موقت، حکومت دائمی، قانون اساسی جدید کشور، اردوی ملی، تصمیم نهایی انتخاب کنم.
تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس بن و برگزار کنندگان تاکید کردند که خود مردم افغانستان باید سرنوشت کشورشون رو در دست بگیرند.
ولی این که داست، ولی که سرنوشت افغانستان امریکا تعیین میکنه، امریکا و متحدینش با افسانده خود تعیین میکنه، به جمعی بون نتیجه تعدیل نخواهد داد. ممکن نیست اینا بر سر یک حکومتی که مشکل افغانستان رو بتانه حل کنه به توافق برسن.
حالا آقای حکمتیار، اگر برای جلسات مشابهی در آینده از شما دعوت بشه، آیا شرکت خواهید کرد؟
جلسی بین الافغانی بدون وساطت اجنبی، بدون اشراف و نظارت امریکا، جلسی که واقعا نماینده های افغان ها در او شرکت کنند، آره چرا نه، ما در او شرکت میکنیم.
صدای گلبدین حکمتیار را از تهران میشنیدیم. اما رنگین دادفر، استاد علوم سیاسی دانشگاه آخن آلمان و کارشناس مسائل مختلف افغانستان، درباره هیئت اعزامی موسوم به گروه قبرس به کنفرانس بن به پرسش‌های جمشید زند از رادیو آزادی پاسخ داده است.
آقای دادفر، یکی از 4 گروه دعوت شده به کنفرانس بن گروه موسوم به قبرس هست که با 3 عضو اصلی و 7 عضو مشاور در این کنفرانس شرکت کرده. آیا شما اطلاعاتی در مورد 3 عضو اصلی این گروه دارید؟
بله، 3 عضو اصلی کنفرانس قبرس، نمایندگان قبرس در کنفرانس بن، آقای همایون جریر، دکتر عبدالجلیل شمس و آقای دکتر لودین می باشند.
گرایش های سیاسی این 3 نفر چی هست؟
اینا از فعالان سیاسی افغانستان هستند که در سالهای گذشته هم همچنین در جنبش مقاومت افغانستان در داخل و خارج از کشور فعال بودند. اینا با گرایشات مختلفی هستند. آقای دکتر جلیل شمس از مبارزان ملی و با نحوه گرایشات دموکراتیک می باشه و آقای همایون جریر یکی از فعالان حزب اسلامی افغانستان است، برابری آقای حکمتیار که در جنگ هایی که در کابل صورت گرفت نقش بسیار برازنده داشته. و مطبوعات آلمان و کلن حلقه های سیاسی آلمان یک بحثی رو از جمله معاون وزارت خارجی آلمان که عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان می باشه، بحثی رو مطرح کرده که در اروپا باعث مشاجرات و درگیری ها شده. او در مصاحبه خود گفت که با کنفرانس قبرس نمایندگان گلبدین حکمتیار و همچنین جانبداران جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس شرکت میکنن، ولی خود نمایندگان جلسه قبرس میگویند که ما با حکمتیار و همچنین با دولت جمهوری اسلامی ایران رابطه نداریم.
آقای حکمتیار در گفتگوی با رادیو آزادی گفتند که کنفرانس رو اساسا قبول ندارند و اون رو ساخت و پرداخته آمریکا میدونند، ولی آنطوری که شما اشاره کردید، آقای همایون جریر داماد آقای حکمتیار در این کنفرانس شرکت کرده و یکی از عضو اصلی نمایندگان گروه قبرس هستند. این تناقض موضع‌گیری رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
من فقط همان چیزی که حلقه‌های سیاسی و مطبوعات و کسانی که این کنفرانس رو برگزار کردن میگن میتونم برای شما انتقال بدم. هیئت شرکت کننده معتقد است، یعنی هر 3 شخصیت شرکت کننده و بخصوص جناب دکتر جلیل شمس، اینا برای عقیده هستند که با دولت ایران و همچنین با آقای حکمتیار هیچ رابطه‌ای ندارند. تا جایی که من هم شخصا آقای شمس میشناسم، میخوام تاکید بکنم که ایشان شخصیتی هستند با گرایشات آزادی خواهانه و دموکراسی، در حالی که در مورد آقای همایون جریر گرایشات بسیار همسو با آقای حکمتیار داره. و حلقه های برگزار کننده، من با چندین شخصیتی که مستقیما در برگزاری این کنفرانس نقش تعیین کننده داشتن در سازماندهی کنفرانس مربوط مقامات آلمانی هستن، صحبت کردم. ایشان معتقدند که نمایندگان قبرس در واقعیت به نحوه از آقای حکمتیار نمایندگی میکنن و جانبدار دولت جمهوری اسلامی ایران میباشن.
ولی چگونه میشه که آقای حکمتیار این کنفرانس رو اساسا محکوم میکنن و میگن که هیچ امیدی به حل بحران افغانستان در این کنفرانس نیست؟
خب اینو باید از خود آقای حکمتیار پرسید که چرا. ولی به همحال این یک گامی است. شما میدانید که من خودم هم از منعقدان این کنفرانس هستم و نحوی به وجود آمدن و انتخاب هیئت ها را مورد انتقاد قرار میدم، ولی به همحال یک آغازی هست، یک فرصتی هست که باید منتظر بود که از این فرصت با همه ای که من اعتقاد دارم که نمایندگان اصلی مردم حضور ندارن در این کنفرانس، باید دید از کنفرانس چی دستاوردهایی میتونیم داشته باشیم.
شما اشاره کردید که یکی از منتقدان این کنفرانس هستید. آیا گروه های دعوت شده به کنفرانس مورد نظر شماست یا ترکیب هیئت های اعزامی؟
من فقط میخوام بگم که ترکیب کنفرانس، شما توجه بکنین، از یک طرف جانبداران کشورهای خارجی زیاد در کنفرانس حضور دارن و مثلا نحوه انتخاب نمایندگان قسمی است که کشورهایی که در افغانستان مداخله کردن از سالها راضی نگه داشته باشن. زیر فشار پاکستان مثلا ترکیب هیئت‌ها همیشه تغییر خورده و آنچه که باعث از این شده که نیروهای دموکرات و روشنفکران و حلقات زنان انتقاد بکنن، مثلا زنان قربانیان اصلی جنگ افغانستانن، به عنوان نمایندگان مستقل هیئت مستقل در کنفرانس حضور ندارن. روشنفکران افغانستان، نیروی دموکراسی افغانستان در این کنفرانس به عنوان یک صف مستقل حضور نداره. چند شخصیت نیکنام در عضو هیئت‌های گوناگون هستند ولی حضور آنها هم باعث از این نمیشه که بسیار امیدوار بود. از جمله یک عده جنایتکاران جنگی هم هستند و اینا امروز به عنوان نماینده در کنفرانس صلح حضور دارن و این بسیار غم انگیز است.
کنفرانس بن از دیدگاه رنگین دادفر در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزادی. گزارش‌های خبری بین‌المللی را همچنان با افغانستان ادامه می‌دهیم. اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، از بازتاب تحولات افغانستان در آمریکا بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. در حالی که کنفرانس رسمی به لند نخستین روز خودش رو پشت سر می‌ذاره، در محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن این پرسش مطرح شده که نقش رهبران سابق طالبان در دولت جدید افغانستان چه خواهد بود. طالبان نماینده پشتون هاست که بزرگترین گروه قومی در افغانستان هستند و پاکستان برای موضوع دست کم به برخی از رهبران معروف پشتون نقش های مهمی در دولت فراگیر داده بشه پافشاری میکنیم. نکته دیگری که کارشناسان بون اشاره میکنن اینه که چگونگی پیشرفت عملیات جنگی و مذاکرات خصوصی بین جنگ سالاران واقعیت های سیاسی در افغانستان رو شکل میده و به همین دلیل بیمون میره که کنفرانس بلند پیش از اون که بتونه کاری انجام بده از هم بگسله. ناظران میگوین اون چه بر مشکل اضافه میکنه نبود رهبری سیاسی و شفافیت سیاسی در جنوب افغانستان هست. در میان در ادامه مبارزه با تروریسم در داخل آمریکا، روزنامه نیویورک تایمز گزارش میده که دولت آمریکا به اطلاع 58 شرکت هواپیمایی خارجی رسونده که مسافران اونها هنگام ورود به فرودگاه آمریکا مورد بازرسی و جستجوهای دقیق و طولانی قرار خواهند گرفت، مگر اینکه شرکت‌ها پیشاپیش اسامی و ملیت مسافران و اطلاعاتی رو که برای یافتن تروریست‌های احتمالی لازم هست ارائه بدن. خطوط هواپیمایی عربستان سعودی، هواپیمایی اردن، پاکستان، اتیوپی، ایرفلوت روسیه، چین از جمله چنین شرکت‌هایی هستند. در همین حال در دیترویت مقامات امنیتی و انتظامی که میخوان با صدها مرد خاورمیانه‌ای درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر مصاحبه بکنن، سعی دارن این کار رو با ارسال دعوتنامه‌های بر اونها انجام بدن. در یک گزارش به نقل از مسئولان نیروی ضربت ضد تروریستی گفته میشه که قراره برای حدود 700 مرد جوان خاورمیانه‌ای که در دو سال گذشته با ویزاهای موقت به آمریکا آمدن نامه‌های فرستاده بشه. این گزارش حاکی است که مقامات فدرال خواستند تمام مصاحبه‌ها تا 21 دسامبر تکمیل بشه. روش‌های قبلی مصاحبه با افراد با اعتراض طرفداران آزادی‌های مدنی و رهبران آمریکاییان عرب تبار روبرو بود، ولی تصمیم مقامات امنیتی به ارسال دعوتنامه به عنوان یک گام مثبت که احترام بیشتری برای مصاحبه شوندگان قائل خواهد شد مورد قبول و استقبال قرار گرفته. در همین حال یک گزارش حاکی است که دولت آمریکا تصمیم گرفته در یک معامله 400 میلیون دلاری موشک‌های زمین به زمین و 4 قایق گشتی برای کار بردن اونها به مصر تحویل بده. این گزارش حاکی است که دولت بوش روز 2 نوامبر کنگره رو از تصمیم خودش به فروش موشک‌های جدید به مصر آگاه کرد. گفته میشه برخی از طرفداران اسرائیل در کنگره به تصمیم دولت بوش اعتراض کردند و میگویند مصر که در حال حاضر سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی دریافت میکنه نباید کمک بیشتری دریافت بکنه، زیرا به گفته اونها این کار برتری نظامی اسرائیل نسبت به کشورهای همسایه رو از بین خواهد برد. آقای نیکنام،
با تشکر از شما همایون مجد.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هات برد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت.